بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ان شاء الله که ایام شعبان از شما خوش گذشته باشه و تا هم قبول باشه. خداوند توفیقات شما رو روز احسن بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب پالستین به سوره مبارکه جاسیه ششمین سوره از سوره های حوامی و در این سوره ها هر کدوم یه محوری رو مطرح میکرد که مطالعه کردیم، خیلی از مطالب رو شنیدیم و استفاده کردیم. در این سوره که اسمش از سوره جاسیه، علتش به خاطر آیات آخریه که در این سوره ذکر شده و مطالب خیلی مهمی رو در این سوره با مادر درمیون میگذاره که بیشترش هم در وضعیت اجتماعی انسانه و وقتی که انسان داره میره که تبدیل به امت بشه، تمدن درست بکنه، تمدن سازی بکنه، چه اتفاقاتی براش میفته و از این خصوصیت اجتماعی انسان چه بهره هایی که میشه برد. بس نکته خیلی مهمی که در این سوره وجود داره بحث چیه؟ بحث مسائل اجتماعی. حالا من قبل از اینکه به نکات جزئی این سوره بخوام بپردازم، اجازه میخوام که خود سوره رو یه بار دیگه از اولی مرورت یه دستبندی ساده ای داشته باشیم، یه نگاه اجمالی نسبت بهش بکنیم، بعد دیگه وارد بحثای جزی ترش میشه. همونطور که میدونین سوره 37 آیه، اگه اشتباه نکنم 37 آیه داره، ببینم 37 و این 37 آیه ای که بله 37 آیه داره و نسبت به دستبندی های مختلفی که توی سوره هست، دستبندی هاش خیلی ساده است، از آیه اولش تا آیه 13 همش یه دست است که بیشتر اون وضعیت آیات رو داره توضیح میده و اینکه این آیات اختصاص به چه قومی دارن، نزول قرآن، نزول کتاب، و اینکه این تبدیل کنه این انسان رو به یه جریان قومی که بتونه بر عالم سیطره داشته باشه. از آیه 14 تا آیه 19 رو از تعلم یه دسته گرفتن که اون بحث شریعت رو داره بیان میکنه که خیلی شبیه میشه به سوره مبارکه شورا، و آیه 20 تا انتهای سوره هم یه دسته گرفتن که موضوع بصیرت بخشیه به انسان، بیشتر میره به سمت داشتن حیاتی که این حیات معنویه برای انسانه، یا فاقده اون میشه یا دارای اون میشه، و خصوصیت حیاتی که انسان رو به خداوند اتصال میده. پس اگه ما بخوایم سوره رو تفکیک کنیم خیلی ساده سه بخش میشه. بخش اول آیات و اینکه این آیات مخصوص چه قومی هستن، بخش دوم بحث شریعت و البته اختلافی که در این شریعت اتفاق افتاده و بخش آخرش هم بحث بصیرت بخشی که انسان چگونه میتونه به یه بصیرتی دست پیدا بکنه. اگه ما بخوایم سه تا محور رو بیان بکنیم به این شکل میتونیم بیان کنیم، خیلی ساده سه بخش به سه بخشی که داریم به این صورت تقسیم میشه. یکی بخش اولش بخش آیاته و اختصاص اون به قوم ها، خود این ویژگی اجتماعی انسان رو میرسونه وقتی که به تکامل میرسه، میشه تکامل ساختار اجتماعی انسان. به هر حال انسانی ساختار اجتماعی داره که از همون ساختار فردیش منبعث میشه. بخش دومش در واقع شریعت و امر رو به تبع اون اختلافایی که ایجاد میشه که هدایت گرهای انسانن، هم هدایت انسان میکنه و هدایت جامعه میکنه. و بخش سومش بخش بصیرت و حیات و این هاست که چه حیات دنیایی چه حیات آخرتی، که این میشه منافعی که برای انسان در دنیا و آخرت در نظر گرفته شد. چه گفت منافع انسان در دنیا و آخرت؟ اگه دقت بکنید یه تکامل داره، یه هدایت داره، یه منفعت داره. این سیر آیات این سوره خیلی ساده ما رو به یه همچین مطالبی دست در واقع راه نمایی میکنه. خیلی سوره از نظر دستبندی راحته. اگه کسی خواست یه سوره بیان کنه که دستبندی خیلی ساده دم دست داشته باشه، این سوره خیلی راحتیه و افراد میتونن خیلی سریع باش ارتباط برقرار بکنن. بعد همچنین اگه کسی خواست یه سوره ای انتخاب بکنه که ساختار اجتماعی انسان رو با ساختار فردیه و بتونه در هم آمیخته ببینه، این خودش این سوره خاصی. پس یه در هم آمیختگی، چون همیشه برای انسان سؤاله که این در هم آمیختگی زندگی فردی و اجتماعی رو چجوری ما میتونیم به تصویر بکشیم، چجوری میتونیم بفهمیمش، چه منفعتهایی داره. یکیش اینو که خیلی مهم بایستی فهمید در این سوره، و یکی هم در واقع تکاملی که خداوند در گروه اجتماع برای انسان گذاشته. خیلی اینم مهمه که ما به هر حال یه روزی با یه قدر اجتماع و جمع بودنمون رو بدونیم و در این جمع بودنمون منفعتهایی داره که ما الان این منفعتها رو بیشتر تو جنبه های اقتصادی، در جنبه های سیاسی، در اینها نگاه میکنیم. یعنی خداوند برشی رو که به ما داره نشون میده، این تکامل رو به شکل دیگری نشون میده، نشون میده که این تفکر میتونه تبدیل بشه به جمع متفکرین و از این منفعت انسان ببره. و از تکامل عطا شده توسط خداوند در اثر اجتماع، هم یکی از مواردیه که به نظر میرسه اگه اینا آدم ندونه چه اتفاق برش میفته، خب قد شناسی نمی کنه، نمی فهمه. ولی وقتی بدونه خب قد شناسی نمی کنه. این وقتی نگاه میکنیم میبینید عمده مباحث شریعت هم مربوط به مسائل اجتماعی انسانه، عمدهش حتی مسائلی هم که مربوط به فردی است یه کاری کردن که این مربوط بشه به مسائل اجتماعی که حالا تو این سوره بخشایی رو بهش اشاره میکنیم. حتی اون بحث تسخیری که در این سوره اومده، بحث تسخیر انسان بر موجودات، اینم یکی از نکات مهمیه که تو این سوره محصول همین ساختار اجتماعی است. چون اگه انسان این ساختار اجتماعی رو نمی داشت، اصلا مفهوم تسخیر براش مفهومی نداشت. شما اگه میتونید الان بر طبیعت فارغ بیاین، تسلط بر طبیعت داشته باشین، تسلط بر موجودات داشته باشین، حاصل تجربه تاریخی بشه. این نیست که همه امروزی عده‌ای اومده باشن یک کاری کرده باشن. در پزشکی، در فناوری، همه اینها انسان بر اساس حرکت‌های اجتماعیه که به جایی میرسه. و خب این هم خودش نکته مهمیه که ما بدونیم این تسخیریه که در اثر ساختار اجتماعی انسان وارد شده. و خب مواردی از این دست به نظر میرسه که مهمه که ما ببینیم در اثر ساختار اجتماعی، ساختار اجتماعی انسان چیست؟ و این سوال برامون به عنوان سوال اساسی مطرح بشه. و همچنین ارتباطش با ساختار فردی چیست؟ که اینم خودش مهمه. فرایند تحول در این ساختار به چه صورته؟ اینو مواردیه که خب خیلی در امروز مباحث اساسی روزه. فرایند ارتباط بهینه این دوتا ساختار خیلی مهمه که ما ببینیم چگونه میشه این دوتا ساختار رو به هم نزدیکش کرد و ازش به شکل بهینه استفاده کرد. چون الان به بدترین شکل ممکن داره ازش استفاده میشه، به ظالمانه ترین وجه ممکن داره ازش استفاده میشه. یه دهی گرسنه گرسنه، فقیر فقیر، یه دهی غنی غنی، یه دهی بیرحمانه ترین وضعیت رو زندگی میکنن و به شدت به دیگران لطمه میزنن بدون اینکه به اونها توجه بکنن. دیگه به هر حال ظلم و اینها در اثر ارتباط بین این دوتا ساختار اتفاق میفته، چون برنامه ریزی نشده. پس اینا میشن محورهای، اسمش میذاریم محورها مطالعاتیه سوره مبارکه جاسیه در نگاه اول. ما یه نگاه اول داریم، بعدا وقتی که دقت کنیم میتونیم چیکار کنیم؟ نگاهمون رو دقیق تر بکنیم. همون نگاه سطح سوره رو خوندیم، اوائل سوره رو مطالعه کردیم، دیدیم که یه همچین وضعیتی هست و خب با همون نگاه اول به یه همچین سوالاتی دست پیدا کرد. خب ارتباطش با سوره دو خان چیه؟ خب سوره دو خان کارش اون شب قدری رو درست میکنه که ظرفیت پیدا میکنه برای هدایت فرده یا جامعه، هم فرده هم جامعه، برای خارج شدن از ظلمات. خب سوره زخرف چیه؟ سوره زخرف اینه که انسان اگر درگیر، اگر بخواد از هدایت درست کنه، بایستی ظرفیت ساختاری خودش رو و زندگی خودش رو متعادل نگه داره تا بتونه از ذکر استفاده بکنه، بلا از ذکر نمیتونه استفاده کنه. یه ظرفیتی داره از عالم که البته اگه از ظرفیتش هم استفاده نکنه، خداوند حجتش رو بر او تموم میکنه، اینطوری که حجتش رو قطع کنه، ولی نمیگیره، دریافتی نداره، مثل شب میمونه. خب پس این دوتا سوره شورا اشاره میکنه به اون حقیقت وحی که ظرفیت انسان رو، یا در واقع اون هدایت انسان رو به عهده داره. سوره فصلت به نظام تفصیله در عالم که در کتاب گذاشته شده، و سوره مبارک اغاثه به بحث در واقع صفات خدا در این هدایت بخشی که برمیگرده به مباحث زود تعول خدا بودن و غافل بودن خدا و اینکه خداوند انسان رو حفظ میکنه، حضورش همه جانبه است، در زندگی انسان حضور همه جانبه داره. وقتی نگاه میکنیم میبینید سوره جاثیه در اینجا نقشه چی رو داره؟ اینه که میخواد این ساختار تکاملی انسان رو، جامعه انسانی رو نشون بده و رفته رفته این رو تبدیلش کنه به یه جریانی به نام جریان تمدنی. حالا ما بهش میگیم تمدنی و زیر ساخته تمدن انسانی را که در پناه کتاب میشه، اقامه میشه، بیان میکنه. خب اگه کسی ذهنش در این حوزه تمدنی نباشه یا منافع این تمدن رو ندونه یا نخواد، طبیعتا این سوره خیلی براش کارآمد نیست و خیلی هم از این سوره استفاده نمیکنه. ولی یه ما به این انسان میفهمه که انسان یه عظمتی داره که این عظمت تنها در اثر تمدن ها و شکلی تمدن ها در واقع به وقوع میپیونده. شما فکر کنید یه نفر نقاش باشه، نقاش خیلی زبردستی باشه، خب نقاشش رو برای کی میخواد بکشه؟ برای دیگران که بیان ببینن، کسی نباشه ببینه، کسی حظی نبره، این آثار نتونه جهانی بشه. خب حالا مثلا یه نقاشی نباشه، اینکه یه نفر نقاشه، یه نفر فیلمسازه، یه نفر هنرمنده، عکاسه، یه نفر نویسنده است، یه نفر داستان نویسه، این توی نظام جمعی معنا پیدا میکنه. ولی این نظام جمعی نباشه، خب این ادب و هنر و فرهنگ موضوعیت پیدا نمیکنه. آدم ندونه، نفهمه چه فرهنگایی در این عالم هست که چقدر زیبا هستن. خب اینا چیزاییه که برای کسی مهم میشه که سطح زیبایی را در جمع‌گرایی ببینه و از خود این یه بصیرتی میخواد که زیبایی های جمع های در واقع درست کار انسانی را مشاهده کنه. خب مقدمه ما خیلی طول کشید در همین حدیه ذهنیتی به شما بده که انشالله الان میخوام سوره رو یه مطالعه داشته باشیم، شما بتونید خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنیم و امیدوارم که اینترنت هم خیلی قطع و وصل نشه، شما اذیت نشه. خب آیات سوره رو که نگاه میکنیم، اول بد نیست یه سری بزنیم به سوابق قرائت سوره در همون ابتدای کار. سوابق قرائت سوره ها یه سوابق عمومی داریم، یه سوابق اختصاصی داریم. سوابق اختصاصی عمومی حوامیم رو قبلا گفتیم، سوابق اختصاصی هر کدوم از سوره ها هم اشاره میکنیم. کسی که سوره جاسیه رو بخواند، از قول پیامبر اعظم اومده، کسی که سوره جاسیه رو بخواند خداوند عیوبه او را روز قیامت میپوشاند، ترس و وحشت او را به آرامش مبدل میسازد. پس معلومه این سوره سوره ای که ای پوشه، سوره ای که ترس و وحشت را در واقع روز حساب اندل حساب بر میداره. خیلی مهمه که چجوری ممکنه ترس رو برداره. مثل این که انسان یه جایی میره که بنا هست حساب پس بده، یه مرتبه میره یه نفر جاش هست که داره اون حساب، یه رستوران رفته غذا بخوره بعد میره یه نفر حساب بکنه که ای وای الان چقدر پولش میشه، یه وای میبینه که یه نفر حساب کرد. یه مسافرتی میره، یه جایی میره که خیلی هزینه داره، بعد میبینه اه هزینه‌شو دادم. خب ببینیم یعنی چی حساب کرد؟ یعنی این که تو تنها نیستی، تو با کسی دیگه ای هستی، تو آقا بالا سری داری یا آقا بالا سر خیلی کریمی داری. این ساحت اجتماعی انسان رو میخواد خونه بخره اندل حساب، اینه یه نفر پولش حساب کرد. این جایی که مثلا ذکر میشه سکنه رو اتاو اندل حساب، ممکنه یکی بگه اندل حساب الیامل قیامه، ممکنه هم از بگیم اینجا اصلا نایمده بگه من قره احامی من جازه ستر الله آورتهو کی روز قیامت سکنه رو بوده اندل حساب. این مربوط به اطلاق کلی داره، یه نفر پول کم ورده، آبرو کم ورده، میتونه از این سوره چکار کنه؟ خرج کنه. منتها از این جهت که این سوره در واقع شما را دلالت میده به اون ساحت اجتماعی انسان، خواهد بگه که اگه دوست خوب داشته باشی، فامیل خوب داشته باشی، جمعیت های خوب داشته باشی، جور تو رو در خیلی وقتا میکشن و خب شما یه جوری زندگی کنید که جور شما رو بتونن یه دهی بکشن، و اینکه همینطوری با یه جمعی زندگی کنید که خرابی های اونا هم بیفته، حوار بشه تو زندگی شما. دوستای خوبی انتخاب کنیم که دوستای خوب شما معنویتشون رو به شما چی بدن؟ انتقال بدن. تا ماه شعبان که شده بفلان خدا به واسطه دعای اونها شما را ببخش. اینا من دارم فراینده این سطر عورت رو مطرح میکنم و ترس اندل حساب. من میخوام بگم اندل حساب این دل حساب تو کل زندگی انسان هست، ترس و وحشت رو میبره، دلیلش هم هویت اجتماعی انسان رو فعال میکنه. خب این حدیث اول. پس اگه کسی از آبروش نگرانه، کسی از هزینه های زندگیش نگرانه، کسی از این سوره خیلی میتونه سوره خوبیه و میتونه منفعت های زیادی بهش بده. حالا روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمایه هر کسی این سوره رو بخونه، تلاوت کنه، من قرأ یا بخونه این سوره رو، کانه ثوابه ها، ثوابش اینه که هرگز آتش دوزخ رو نمیبینه، صدای ناله جهنم رو نمیشنوه و از همه مهم تچیه و هو مع محمد صلی الله علیه و با محمد خواهد بود. پس یکی از سوره هایی که توصیه شده به خواندن اون که انسان با پیامبر اعظم باشه سوره چیه؟ سوره جاسی است. خب اینا بی دلیل نیست، چون میگی من سوره رو میخونم محمدی توش نمیبینم که، حالا کم کم وقتی نگاه میکنیم میخونیم میبینیم که محمدم توش انشالله میبینیم و محمدش هم خیلی خاص، محمدش خیلی رعوفه و در واقع ترمیم کننده است. خب این مال بحث اول. خود سوره با چی شروع میشه؟ با تنزیل کتاب الله العزیز الحکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم.
وقتی اسم عزیز حکیم میاد یعنی اینکه خدا یه حقیقتی است که کسی نمیتونه با او گلاویز بشه و خودش رو با او در بندازه و همونیه که اتفاقا همه کاره هست. با همونی که همه کاره هست کسی نمیتونه گلاویز بشه و با او شروع کنه به مقابله و مبارزه، یعنی نمیتونه اصلا مبارزه. خدا حقیقتیه که امکان مقابله و مبارزه با او نیست. پس آقا خیلی ها با خدا مبارزه میکنن، نه اونا دارن با خودشون مبارزه میکنن، اونا دارن خودکشی میکنن، اونا دارن قتل نفس میکنن. خدا که اصلا به این معنا خدا چیز حقیقتیه که نمیشه باش درگیر. پس من که ضد خدا حرف میزنم، من که حق مردم رو میگیرن میخورن، اینا دارن با کی مقابله میکنن؟ اونا با خدا که با مقابله نمیکنن که نمیتونن، دارن انسانیت رو از خودشون سلب میکنن، دارن خودشون رو به سمت آتش میکشونم که الان اصلا بحث جاسیه که بعدم بهش میرسیم. یکی از مفهوماش که در واقع به همین سمت میده.
این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین.
حالا الان خیلی دور نشیم، بحث جسد رو من بهتون از تحقیق بگم. یعنی حالتیه که انسان نشسته است و در واقع تجمع میکنه در مکانی در حالتی بین قیام و قعود. حالا این حالت ترا کل امت جاسیه، یعنی آماده اینه که در انتظار اینه که یه حکمی بهش بدن و اون چیکار بکنه، حالا چه خوب باشه چه بد باشه، این وضعیت انسان رو داره ذکر میکنه. اگه کسی مقابل خداوند بخواد به ظاهر بیسته، این همیشه مترسده اینه که یه بلایی سرش بیاد. اتا امر الله فلا تستعجلوا. حالا اگرم اینقدر غفلت داشته باشه که خودش مترسد نباشه، به هر حال دیر یا زود از پشت سر یا جلوی سر یا اطراف مختلف میخوره. اصلا اینقدر انسان ضعیفه که حد حساب نداره. خب این میشه عزیز حکیم. یه مفهومی در سوره هایی که اسم عزیز حکیم یا کلن عزیز هست، مثل سوره یاسی یا سوره هایی که از حوامیم عزیز بحث عزیز هست، یا سوره های مسبقات که بحث عزیز حکیم هست، هستش اینا. و اونم اینه که یه عده‌ای بی مغز بی خرد، حالا ما بگیم از هر چیزی جاهل، اینا احساس میکنن کارایی که میکنن حال خدا رو دارن میگیرن، با خدا دارن مقابله میکنن. یعنی توی سوره شما منتظر باشید که یه افرادی رو که خیلی احمقانه در برابر خدا سفارایی میکنن مشاهده کنید. این خاصیت سوره هایی هم که عزیز حکیمه، یعنی اون ور سکش یه سری افرادی هم که میخوان با تیرشون خورشید و مثلا از نورانیت بندازن. فکر کنید یه نفر وایستاده یه تیر کمون گرفته میخواد بزنه به خورشید که فردا روز نشه. اینطوریه. انقدر یه هایی آدم بالا خونش رو یه هایی تعطیل میکنه. به هر حال توی سوره ها یه همچین وضعیتی هست. خب
تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
یعنی با وجود این که خدا عزیز حکیمه، ولی در هنگام نازل شدن کتاب یه دهی باز مقابله میکنن از این سمت. خدا وقتی میگه عزیز حکیمه، یعنی یه دقیقه قبول ندارم که خدا عزیز حکیمه.
این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین.
اینجا به همین دلیل یه مرتبه سطح آیات خیلی یه مرتبه میره بالا. مؤمن خدا رو که میبینه از کجا میفهمه خدا خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره؟ نگاه میکنه به آسمان، نه به آسمان ها. آسمان ها یعنی آسمان های معنا، آسمان های ظاهری، آسمان های باطنی. نگاه میکنه به زمین و وسعتی که داره، بعد دلش گرم میشه که این خدا خداییه که هست و عزیز حکیمه. کسی نمیتونه در بیاره، اصلا در حد و اندازه ای نیست. مثل اینکه یه مورچه ای بخواد مثلا بکنید یه مورچه ای بخواد عرض اندام بکنه در یه جایی که اصلا هیچ عددی هم حساب نمیشه. در واقع هر چقدر که گستره دیده انسانی وسعت پیدا بکنه، اون خدایی که در ذهن او مجسم میشه یا در قلب او تابش پیدا میکنه، چون دو حالت داره، یا اینکه مجسم میشه براش اون خدا، یا شهود پیدا میکنه، عظمتش بیشتره. پس اینجا بحث مومن یعنی دلش گرم میشه به خدا. یعنی آیا خدا میدونه که این مفسدین در عالم چیکار دارن میکنن؟ این خدا آسمان ها زمین رو خلق کرده، یه نگاهی برو به آسمان بکن، ستاره ها رو ببین، همون خدایی که این ستاره ها رو کنار هم قرار داده، هیچ کدوم تصادفی نمی کنن، با خیال راحت شما شبها میخوابین بدون این که نگران باشین که یکی از این ستاره ها به هم بخوره و یکی از این اجر آسمانی یه مرتبه تو خونه شما ظاهر بشه که از آسمون بکنی حرکت کنه به زمین بخوره. هر دونش یه خوردش ممکنه زلزله های چندین ریشتری رو ایجاد بکنه. این نه، دلش گرمه که خدا هست، آسمان رو حفظ کرده، زمین رو حفظ کرده. میگه خب این همه مفسد داره در این زندگی فساد ایجاد میکنه، میگه خب این به خاطر نوع زندگی انسانه، ولی خدا مسیر زندگی رو خودش اینطوری قرار داده به این معنا که انسان دستش باز بشه، ولی اینم اگه خدا نمیخواست همین مفسدی رو هم نمیتونستن فساد بکنن.
و فی خلقکم و ما یبث من دابه.
فکر کنین اگه تو این سوره دوربین داشت، اولیه دوربینی میفته روی زمین و آسمان ها و دوربین متمرکز میشه روی چهره هایی که مؤمنند و سرخوشن از ایمان خودشون و اعتماد به خدا دارن، با اعتماد به خدا میخوابن، با اعتماد به خدا بیدار میشن، کار میکنن، توکل میکنن به خدا، کما کسی های زندگیش رو با توکل به خدا حل میکنن. بعد یه مرتبه دوربین حرکت میکنه در خلق خود انسان ها، نگاه میکنه این اما یبث من دابه، یک دونه 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 دابه در زمین رو جستجو میکنه. یه مرتبه دوربین رو میندازه روی چهره افرادی که اسمشون افراد یا گروهی هم که اینها یقینشون فعال، به گزاره های یقین رجوع میکنن. اینها میدونن خوب خوبه، بد بده و طبق همون زندگی میکنن. میدونن مرگ هست، طبق همون زندگی میکنن. میدونن خدا هست، طبق همون زندگی میکنن. یه گزاره هایی دارن حقیقی و طبق همون زندگی میکنن. از اینا اگه بپرسیم چرا، میگن خدا در وضع خلقت ما و در موجودات و گسترش موجودات یه وضعی قرار داده که هیچ راهی جز این که ما به گزاره های یقین رجوع کنیم نیست.
واختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون.
دوربین میچرخه میره به سمت آمد و شده شب و روز، میچرخه به سمت رزقی که در اثر این آمد و شد وجود داره، رزقی که بر اثر آمدن بادهای زمستانی و بهاری و تابستانی و پاییزی و اینها هست، رزقی که در اثر این حاصل میشه و نزول آب از آسمان و زمین، احیا شدن زمین، میره روی بحث زندگی و زندگی بخشی. بعد یه مرتبه دوربین میاد رو چهره انسان ها، این که عقل فعالی دارن، معیار دارن در زندگیشون، با معیار زندگی میکنن. هست و نیست ها باید و نباید ها برشون مهمه، هست و نیست های حقیقی برشون مهمه. هر کاری میکنن دلیل براش دارن، هر کاری میکنن حجت دارن، اینطوری که کار عبثی انجام بدن، کار بیهوده ای انجام. زندگیشون قاعده داره، برنامه دارن، برنامه های زندگیشون منظمه. روزگارشون رو به بیهودگی نمیگذرانن. اینها براشون روز پنجشنبه، روز جمعه، شنبه، یک شنبه، هر کدوم فرق میکنه، هر کدوم برای خودش یه شأنی داره، از هر کدوم یه استفاده ای میکنن. سال اول زندگی، دوم، سوم، چهارم، دهم، اینها متفاوته. این آدم ها عقل برشون حاکمه، عقل حاکمه یعنی حجت دارن بر هر کاریشون، حجت دارن. خب اینم سومین دوربینی که میچرخه، از یه طرف به یه سری موضوعات و از یه طرف یه سری اشخاص، اونم نه یکی، نه دوتا، نه ستا، یه قوم، نه در یه زمان بلکه در زمانهایی که بوده. روز قیامت یه مرتبه میگن کجایم قوم یعقلون، یه مرتبه اینا با هم همگی دست بلند میکنن. ممکنه یکی مال 2000 سال قبل باشه، یکی مال 2000 سال بعد باشه. سوی جاسی هست دیگه، یعنی کجایم قوم یعقلون دستش رو بلند میکنن، کجایم قوم یومنون یا یوغنون، یا کجای ان مؤمنین دستش رو بلند. آقا ممکنه یه نفر هم جزء این قوم باشه هم جزء اون قوم باشه دیگه، بستگی داره به اینکه چقدر تخصص داشته باشه، تو چند تا رشته بتونه حضور داشته باشه. ولی به هر حال معلوم میشه که اینها یه فرهنگ درست میکنن، چه در زمان خودشون چه بعد حیاتشون، یه جریان درست میکنن، جریان عقل در جامعه بشری، جریان ایمان در جامعه بشری، جریان یقین در جامعه بشری، و یه اثری از خودشون باقی میذارن. آکی اهل یقین بود دستشو بلند کن. خب میگیم اینا تمرکزشون رو چی بوده؟ تمرکزشون رو یه همچین چیزایی بود. حالا آیه 6، اینا خیلی آیات تکون دهنده، بلخص این آیه 6 رو خیلی تکون دهنده است.
تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق،
یعنی پیامبر، ما این رو حالا پیامبر سوره معلوم شد کجاست، تلک آیات الله نتلوها عليك پیامبر بالحق، یعنی اینا رو گذاشتیم جلوی چشم تو، گذاشتیم که تو ازشون تبعیت کنی، بدون زندگی به چه صورت اینا رو عملیاتیش کنیم.
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون،
حالا که آیه اومده و اومده جلو، داره انسان شده و انسان رو میتونه هدایت بکنه و او امام انسان ها باشه، او در جلوی انسان ها باشه، حالا به من بگو ای پیامبر فبه ای حدیث بعد الله و آیات یومنون، اصلا اونها اگه به این ایمان، به این آیات ایمان نیاورن، به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش میتونن دل خوش کنن، اعتماد کنن؟ وقتی که یه چیز به این محکمی اومد دیگه، بعد اون دیگه به چه چیزی میشه دل رو خوش کرد؟ به تجربه، مصنوعات بشر، به چی میشه؟ به حرف و حدیث هایی که در تاریخ اومده، به حرف و حدیث هایی که به ذهن انسان میرسه، بعد خدا و آیات او به چه چیز میشود دل خوش کرد؟ به چه چیز میشه اعتماد کرد؟
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ،
افاکه هستی میشه اون کسی که میاد چیکار میکنه، میاد میگه بل کنی حرفایی که میگن راجع به آیات، حرفای من در آوردیه، رهاش کنی حرفای من در آوردی. اسیم یعنی چی؟ یعنی اونی که میگه که ما خودمون تشخیص میدیم، خودمون کارمون رو پیش میبریم، کار به حرف خدا نداریم، و شروع میکنه به کارهای من درآوردی، خیرهای من درآوردی بدون ملاک. اینا رو بهشون میگن اصلی.
یسمع آیات الله،
خود خیلی جالبه افاکه اصلی رو خود قرآن و خود این آیات شرح میده. اگه کسی براش افاک یاسین تو قرآن معنا نشده باشه، اینجا معنا میکنه چیه؟ اونی که آیات خدا رو میشنوه
تتلا علیه ثم یصر مستكبرا کأن لم یسمعها.
بعضی واژه‌ها رو خود خدا تعریف کرده، حالا ممکنه کتابای لغت هم تعریف کرده باشن که کردن، ولی اینجا خود خدا تعریف کرده، یعنی افاک هستیم، یعنی آیات خدا رو میشنوه ثم یصر رو مستکبرن، اصرار میبرزه که از روی تکبر اون مخالف ما هم زندگیش نیاره، که ان لم یسمعها، مثل اینکه اصلا نشنیده. خیلی مهمه، یعنی چی ثم یصر رو مستکبرن؟ یعنی چی میشنوه ثم یصر مستکبرن؟ یعنی اینکه کن لم یسمع. طبیعتاً او و بشر رو به عذاب علیم، یعنی اینکه طبیعتاً او به سمت عذاب خودش رو میکشونه و به هر هیچ رای جز عذاب علیم نمونده، به خاطر بشر نمیخواد بگه که بشارتش بده، یعنی بگو خوش به حالت، نه بشارت معنا نیست، یعنی او با همین کار به عذاب رسیده.
و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا.
وقتی هم که علم براش حاصل میشه از آیات، یعنی در واقع براش جا میفته، اون موقع وقتی میشنوه اذا علمه، یعنی یه جورایی ثابت میشه براش که این آیه درسته، اتخذها هزوا، یعنی او رو نسبت به اشکار میکنه، بی‌اعتنایی میکنه.
اولئک لهم عذاب مهین.
خیلی مهمه که عذاب علیم در اثر شنیدن و اصرار در کن نشنیدن ایجاد میشه و عذاب مهین در علمی که بهش اعتنا نمیشود. شما میگم که فلان چیز رو اگه بکنی میدونی هم که درست بی اعتنایی بکنی دوچاره عذاب خار کننده میشه.
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
وقتی که اون جهنم رو میبینه که دیگه امکانی نیست که لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا و هیچ یار و یاوری هم نداره، اون اسمش میشه عذاب عظیم، عذاب بزرگ میشه. عذاب بزرگ هم عذابش عظیمه هم مهینه. حالا ببینی این بیانو بهش بگه خدا هدایته، هذا هدا، یعنی اینی که ما اومدیم آیاتو نازل کردیم، اینی که این آیات رو اختصاص دادیم، اینو بهش میگیم هدایت.
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
خیلی آیه دوازده آیه عجیبیه. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. یکی میگه آقا جون من تو عمرم دریا ندیدم، چه برسه به این که فلکی دیده باشم، چه برسه که من برم افتقای فرض بکنم و شاید که من نه شما همین الان که شما اینجا نشستین با اینکه فرسنگ ها از دریا فاصله دارین، ولی منافع دریا به شما میرسه. خیلی چیزایی که شما دارین مصرف میکنین به واسطه همین آیه نازل شده، این به خاطر ماهیت زندگی اجتماعی انسانه. همین الان که شما اینجا نشستین، هر جا نشستین، یا لباستون از دریا اومده، خوراکتون از دریا اومده، یا اگه نه آقا نیومده، ببین نهاده های دامتون که از دریا اومده نشدین گفتن چقدرش نمیدونم تو بندر مونده بیان ببرین، اینا مرغ دارید میخورید دیگه، همین مرغ سر سفرتون از دریا اومده یا دریا نیومده؟ چرا دیگه از دریا اومده، نهاده هاش از دریا نشون میده که اتفاقا آیه یه چیزی رو داره برای کسایی میگه که اینا دریا رو ندیدن، اصلا ممکنه دریا رو ندیده باشه طرف. الله الذی سخر لکم البحر تجری الفلک فیه بأمره لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. در واقع یه موضوعی رو انتخاب میکنه که این موضوع موضوعیه که هم به همه ربط داره، ولی ظاهرا ممکنه خیلی ها نه به ساحت اجتماعی انسان ربط داره نه به ساحت فردیش. آیه بعدی هم همینطوره.
و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض.
شما میگه آقا ما اصلا آنچه در آسمان ها و زمینه ما اصلا تسخیر نکردیم. میگه برای نوع انسان در طول تاریخ به هر حال منفعتش به شما رسیده، شما سوار هواپیما میشید دیگه. این سخر لکم فاقفت سماوات و فاقفت الارض جمعی هم میگه من که تسخیر نکردم، ولی به هر حال نوع بشر تسخیر کرده. این مربوطه به ساختارهای اجتماعی چقدر در این سوره مورد توجه. اصلا وقتی نگاه میکنی اگه شما ساختار اجتماعی رو نبینی نمیتونید معانی آیات رو به خوبی لمس کنی. چرا اینا آیات لقوم یتفکرون؟ چون قوم یتفکرون همیشه دنبال حل مشکلاتن، حل معضلات زندگی هن، اینا باید از مسیر راه های تسخیر و قواعدی که تسخیر داره حرکت. خب ما تا اینجاییه گفتیم تا این قسمت اول سوره است، همین امرو بتونیم همین قسمت اول مطرح کنیم. اگه شدم این آیه 4 در من خیلی به خاطر قفرانش که ماه شعبانه انشالله اگه بتونم یه توضیح بدم بد نیست، اگه نشدم که انشالله هفته. تا الان دستاوردامون چی شد؟ یه دستاوردایه همینه که این دستاورد رو بایستی مورد توجهمون قرار بگیره. خب آقا این دستاورد چیه؟ دستاورد اینه که شما الان دارین آیات رو مطرح میکنین و دارین اختصاصاتش رو، این که به چه قومی اختصاص داره آیات و اختصاصات اونها بگم. خب چیا مطرح شد؟ اولیش للمومنی. حضرت علامه یه نکته میگم، میگن اینا رو درجه بندی بهش ندین، در حال از اینا خواستن درجه بهش بدن بگن اول فلان دوم فلان سوم فلان، ولی از بیانش اینطوریه للمومنی. یه سری آیه داریم للمومنی که تو سوره تخص همه آیه النفس السماوات والارض، چه آسمان ها و زمین، در آسمان ها و زمین، چه آیات اینجا هم کیان مؤمنین، چه مؤمنین داره. بعدیش خلق خودتون در خلق شماست و یبوسو من دابه، یعنی اون چیزی که از دابه در عالم پخش شده، در واقع گسترش جنبندگان. خب اینم اینجا دیگه قوم یوغنون داریم، قوم داریم یوغنون، بعد فی خلق السماوات والارض که بهش میگیم اینا عناصر اختلاف السماوات والارض، عناصر حیات و رزق، قوم یعقلون. و در تسخیر قوم یتفکرون. خب در مقابل این اینا همشون آیان، بله آیان، یه سری آیه دارن، اینا میشن آیات. اسم اینا رو میفرماید ای پیامبر نتلو ها، تلاوت آیات به حق بر پیامبر. بس ما هممون سر سفره کی هستیم؟ سر سفره پیامبریم. بس معلوم شد اینجا چرا هر کسی این سوره رو بخونه با پیامبر، با محمد مشهور، به خاطر اینکه اینا مثل اینکه داری از رزق پیامبر تناول میکنی. اینا میشن در واقع اشخاصتون، که البته اینا تبدیل به چی میشن؟ تبدیل به جمع میشن، جمع تشکیل میدن. جمع تشکیل میدن یعنی چی؟ یعنی فرهنگ درست میکنن. حالا قسمت اول مؤمنینش شوم که نبگین عام میشه، یوغنونو یعقلونو یتفکرونش بیاد زیر مجموعه اون قرار میگیره. خب این سوره رو به نوعی به سمت علم پیش میبره. اینا میشن معلوم شه یکی از عنصرهای خیلی مهمه این سوره چیه؟ علمه. در واقع اینا میشن شؤونات علم، خیلی هم مهم میشه. این ایمان هم میشه شؤونات، در واقع اون پذیرش علم که بین این سه تا به هر حال و این یکی یه تمایزی قائل شد. خب در مقابل این کیان؟ در مقابل اینا افاکه هستی من. خیلی این جالب میشه یه هایی. یه زد پیدا میکنم، اینا میشه در مقابلشون افاکس. خب افاکسین کارشون چیه؟ افاکسین دو تا حالت داره، یا سمع یا غیر فعال دارند، یا علم غیر فعال دارند. دو تا حالت دارن. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اینا وقتی میشنون مثل اینه که نمیشنون، شنیدنشون شنیدن و نشنیدن آیات برایشان مساویست. داره بهشون میگن افاکست. این دانستن و ندانستن برایشان مساویست. بهش رو میگن، اسم اینا رو میگن افاک اصیل. شما میدونید اف به معنی نسبت دادن بیجاست، اصیل به معنی گناه، گناه فاجعه آوره. نفسم اینجا اصیل گناه فاجعه ساز. مثل اینکه یه نفری مسببه این بشه که یه جایی آتیش بگیره، به خاطر کندیه او یه جایی آتیش بگیره. افاک یعنی چی؟ کسی که در واقع افک زننده، یعنی اتهام زننده. اتهام در معرض تهمت قرار دهنده، در معرض، یا بگین حقایق را در این که این حقیقت حقیقته اظهار بکنه، که اظهار دروغ یا نسبت دهنده دروغ به حقایق. بهش میگن ولی خداوند این افاک اصیل رو به این تعریف نمی کنه. تعریفی که خدا میکنه خیلی ساده تره. این گناه فاجعه ساز نسبت دهنده دروغ به حقایق، این خیلی، یا بگیم به حقایق یا به اون کسی که اون حقیقت رو آورده. ولی خب کعنه اینطوریه، اگر انسان سمع غیر فعال داشته باشه یا علم غیر فعال داشته باشه، معادل افاک اصیل. پس بهتره ما نبیاریمش اینجا، افاک اصیل رو بیاریم اینجا. این تعریف، تعریف لغویست. این تعریف، تعریف چیه؟ خود قرآن. تفاوتش اینه که این تعریف لغوی نتیجه است، اینا منشأ ریش است. یعنی کسی که شنیدن نشیدن آیات برش یکسانه، حتما به این وضع گرفتار میشه، که این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه عذاب. حالا یا عذابش علیمه، یا عذابش مهینه، یا عذابش عظیمه. این خب این کلیت این بحث، تا همینجا میخوایم بحث باشه. انشالله خداوند توفیقمون بده که ما جزء، فقط بد نیست این آیه آخر رو، این آیه رو یه نگاهی بندازیم، بد نیست، چون به هر حال ماه مبارک شعبان، ماه استغفاره. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی من به ما کانوا یکسبون. اگه حال حوصله شده داشتیم ببینید یعنی چی. لا للذین، خدا به کسانی که ایمان آوردن از جانب پیامبر این دستور رو داده. خداوند به پیامبر گفته به مؤمنین بگو یغفرو، کسانی رو که امید به ایام الله ندارن یغفرو مورد عفو قرار دهن. چرا؟ لیجزی قوماً به ما کانو یکسه بود، تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام میدادن جزا دهد. یعنی چی؟ اصلا چرا به پیامبر گفته؟ دوم، یعنی چی اینا مورد عفو قرار بدن؟ لایرجون ایام الله رو لیجزی قوماً، چرا لیجزی قوماً به ما کانو یکسه بود؟ خیلی جزء آیات کلیدیه قرآنه و همچنین از آیاتی که باید تحلیل بشه. یعنی چی؟ نتیجهش اینه که یه سری افرادی داریم که لایرجون ایام الله هستن و یه سری کارهایی توی این عالم میکنن که این کاراشون اینه که زندگی بشر رو خراب میکنن، زمین را فاسد میکنن. خب معلومه که لذین آمن رو بایستی پیامبر بگه یغفرو. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنین که این خرابکاری های اینا چی بشه؟ پوشیده بشه، عیب اینا محو بشه، عیب اینا سطر بشه، آثار سوء اینا یا تبعات سوء اینا باش مقابله بشه. پس یکی از معانی استغفار یعنی این که جلوی خرابکاری هایی که انسان های ناگاه، ناامید، مایوس، مشمول عذاب در این عالم دارند رو، خرابکاری های اینا را آدم چیکار کنه؟ درست کنه. خب قل للذین آمنو، شما استغفار بلد بودین؟ بله. ولی اینم یه مدل استغفاره، استغفارش ولی خیلی تفاوت داره. استکبار جهانی مردم جهان رو به کام گرسنگی و ترس و غارت میکشونه. شما یغفرو، همین که شما یک کاری کنید که این نقصی که توی این عالم داره ایجاد میکنه جبران بشه. حالا بعضی ها فکر میکنن یغفرو للذین لا یرجون ایام الله یعنی از اونا بگذرین، عفوشون کنین. نه، منظور این نیست که عفوشون کنید به این معنا که ببخشید ازشون، نه، آثار بدشون رو جبران کنید. اونا دارن تو نظام آموزش پرورش اختلال ایجاد میکنن، خب شما یغفرو، شما اختلال رو برطرف کنید، شما کوتا نیاین، اسیر تبعات اونا نشید، نگذارین عالم در چنبره تبعات اونا باقی بمونه. این میشه یه مدل استغفار. بابای از خداوند بخوایم که خداوند به ما غفران بده که بتونیم یه همچین استغفارهایی داشته باشیم. خب انشالله بقیه مباحث و جلسه بعد مطرح میکنیم. قسمت اوله سوره بود. خداوند استغفار واقعی رو نصیب ما بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب خدا توفیقات همه گیر رو روز افزون کنه. نه که نتونستن صدای جلسه رو بشنون، صوت جلسه رو انشالله و همچنین تصاویری که مطالبی که نوشته شد رو توی هیئت قرار میدیم که انشالله گوش بدیم. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرماییم، چند تا دعا بکنیم. انشالله خداوند در این ماه مبارک شعبان ما رو آماده بکنه برای دریافت هدایای او در ماه مبارک رمضان. بلخص انشالله همه ما شب قدر رو درک بکنیم، بیمارانمون انشالله بهبود پیدا بکنن، این بیماری انشالله از جامعه اسلامی و جوامع اسلامی رخت بربندد. انشالله خداوند توفیق به ما بده که همیشه مطیع او باشیم، هیچ وقت گناه نکنیم، ما جز عفا هستیم نباشیم، شنیدن نشنیدن حقایق برامون متفاوت باشه، جز مؤمنین سوره باشیم، جز یعقلون و یوقنون و یتفکرون سوره باشیم، جز کسانی باشیم که عمل صالح میکنن و در این سوره مد شدن، جز کسانی باشیم که انشالله به پیامبر سوره محشور میشیم و ما هم منتظر خبرهای خوبی باشیم که به ما آید و واصل میشه. به برکت این سوره کسانی که پدر مادرشون اقوامشون بیماری بدی دارن از هر نوعش انشالله بهبودی کامل حاصل کنن، اونهایی که در واقع مشکلات خاص دارن انشالله به برکت این سوره به حق این سوره مشکلاتشون برطرف بشه، قرض دارن، مشکلات مالی، مشکلات مسکن، مشکلات مختلف دارن انشالله برطرف بشه، یعنی که مشکلات اخلاقی دارن، صفت بدی دارن نتونستن از خودشون دور کنن به برکت این سوره برطرف بشه انشالله. کسانی که احساس دوری از امام زمان دارن و این دوری خیلی اذیتشون میکنه انشالله اونها رو به امام زمان آید و واصل کنه و برسونه و قلب مبارک امام زمان رو از اونها و همه ما خوشنود و خرسند، همچنین ما رو مطیع امر ولیمون قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا داریم.